أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام و تفقه فی الدین. پسرم در پی فهم دین باش. تفقه در دین یعنی همه ابعاد دین، اصولش، فروعش، اخلاقش. تفقه فی الدین یعنی در همه عرصه های دین اهل تفقه باش. و عبد نفسک تصبر علی المکروه. عادت بده خودت رو بر این که بر ناملایمات روزگار صبور باش. راز و رمز موفقیت همین صبوری است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. در هیچ عرصه‌ای بدون صبوری نمیتوان به نتیجه رسید. و عود نفسک تصبر علی المکروه و نعم الخلق التصبر فی الحق. خوب اخلاقی است که انسان صبوری بر حق داشته باشد. امیدواریم که ما نصیحت پذیر از نصایح مولا علی علیه السلام باشیم. این منشور تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. در باب وضع مباحث گوناگونی هست. اولین بحث این بود که دلالت الالفاظ علی معانی ها لیست ذاتیتن. دومین بحث این بود که من الواضح واضح کیست. سومین بحث این بود که حقیقت الوضع چیست. گفتیم سه مسلک در این عرصه عرضه شده. یک مسلک، مسلک اعتبار است. این مسلک اعتبار را آخوند یه جور تعبیر کرد، مرحوم محقق ایروانی یه جور تعبیر کرد و حقیقتش این بود که وضع این است که انسان اعتبار کند لفظی را برای معنای. شخص واحده، گاه واضح عملا جمعی هستند که میگوییم وضع تعیینی. دومین نظریه، نظریه تعهد بود، مسلک تعهد که مرحوم محقق خداوندی فرموده بود و مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی و مرحوم آقای خویی هم بر شک داشت. النظریه الثالثه، نظریه شهید صدر. شهید صدر میگوید وضع امر تکوینی است، قراردادی نیست، پیچیده هم نیست، بسیار ساده است، برخواسته از اقتران و قرن مؤکد است، برخواسته از چیست؟ برخواسته از این است که لفظی با معنایی در ذهن آدم انس پیدا میکنه. این انس لفظی با معنایی همان وضع است. عرض میکنم که هر کسی در زبان خودش، حتی بچه، میبیند که هر موقع بخوان از اون مایه یاد کنند میگویند آب بیار، آب برا بچه، بچه آب میخواد. تو ذهن بچه نقش میبنده یه تقارنی بین کلمه آب و آب. حتی برای کسانی که اهل زبان نیستند، ما زبان من نما زبان انگلیسی را نمیدانیم، اما میدانیم وان از نظر اونا یعنی یک. هر موقع این مفهوم یک را میخواهند ادا کنند، این کلمه را ادا میکنند، پس تو ذهن نقش میبنده تقارن یک با وان. انشاءالله که هنر، این هنر رو داشته باشیم که از ابزار زبانهای مختلف برای نشر دین استفاده کنیم. من از زبان انگلیسی هم 1, 2, 3, 4, 5 تو عرض میکنم که مسعا ایستاده بودم، دیدم یک انگلیسی، زبان انگلیسی آمده بود اعمال و مناسک انجام بده. به زبان انگلیسی به من گفت من از انگلیسی آمدم، انگلیسی آمدم، هیچی هم نمیدانم، طواف کردم، نماز طواف کردم، الان آمدم اینجا، اینجا چه کنم؟ من از انگلیسی همینو بلد بودم، عربی و فارسی، عربی و انگلیسی قاطی کردم با زبان بین المللی اشاره. گفتم تذهب من صفا الى مروه وان، حجی من مروه الى صفا تو. همینطور به همین اندازه که با بیسوادی کامل از زبان انگلیسی، به فضل خدا مشکل این آقا رو حل کردم. خب ماها چطوری میفهمیم وان یعنی یک؟ یک راهش اینه که آموزش میبینیم، یک راهش اینه که وقتی میبینیم اونا صحبت میکنند وام که گفته می شود ذهنشون به یک می رود. شهید صدر میگه وضع یعنی همین تقارن مؤکدی که بین لفظ و معنا در ذهن انسان نقش میبندد، این اسمش وضعه. پیچیدگی هم نداره، خیلی امر ساده است، از بچه گرفته تا بزرگ همه این رو دارن و این رو میفهمن. اون بچه از کلمه آب مایع رو میفهمد، منی که زباندان نیستم از کلمه وان یک میفهمم. ایشون میگه وضع یعنی همین. این چیزیست که تقریرات مرحوم آقای هاشمی شارودی در بحوثم فی علم الاصول برای معنای وضع گفتند. سخن ما این است که اولا اینی که شما ترسیم میکنید وضع است یا استعمال؟ اینی که شما ترسیم میکنید وضع نیست، استعمال است. یعنی آب استعمال شده در این بچه. اینو میفهمد که اگر تشنه شد همین کلمه آبو بگه. اما این تقارن اسمش وضع است یا اسمش استعماله؟ این اسمش استعماله، اسمش وضع نیست. ثانیاً سؤال ما این است، اول بار کی این تقارن رو ایجاد کرد؟ چرا به اون مایه سنگ نگفتند، آب گفتند؟ ما دنبال اونیم. اول بار این تقارنی که بین آب و اون مایع پیدا شد، اون اولین بار کی این کار کرد و کی این تقارن را به وجود آورد؟ شما میگید وضع تقارن اقتران مؤکد بین لفظ و معناست. حرف اینه اون اولین بار کی این الفت رو ایجاد کرد؟ چرا این الفت رو ایجاد کرد بین کلمه ماه و مایه؟ چرا این الفت را بین این حجر و این مایه ایجاد نکرد؟ این سوال است. سرانجام شما ناچارید به این که باز بیایید سراغ اعتبار، بگید به هر حال یکی این کار کرده. آنچه را که بی زمان ناهازا فرهنگستان های زبان این کار رو میکنن، خیلی نیاز نیست که آدم جوش بزنه تا معناشو پیدا کنه. فرهنگستان های زبان چه کار میکنن؟ همین کار رو میکنن. میبینن موبایل پدیده ایست جدید در آمده، یعتبرون کلمه تلفن همراه رو برای موبایل نه این که مدام موبایل میگن تو ذهن ما تقارن ایجاد میشود بین کلمه تلفن همراه با این موبایل با این معنا. نه، اول بار اونا اینجا این کار رو کردن. بفرما عزیز. به خاطر اینکه نظام برای سامان دادن زبانش گفته فقط شما این کار رو بکنید، ولی هرج و مرج میشه. یکی میگه چرخ بال، یکی میگه بالگرد، یکی هم یه حرف ثالثی میزنه. خود فرهنگستان برگشت. پس باز فرهنگستان برگشت. تقارن تکوینی معنا نداره. معنا داره استعمالا، لا وضعن معنا نداره وضعن. مردم میفرمایید، من که خبر ندارم، میفرمایید از چرخ بال استقبال نکردن. خب استقبال نکردن چی شد؟ مردم اونقدر بالگرد گفتن تا شد بالگرد، یا فرهنگستان نظرش برگشت دید بالگرد مناسب تر است از چرخ بال؟ بله، بسیار خوب، احسن. حالا یکی اینم این شبهه مطرح شد که شبهه را این چنین مطرح کن. فرهنگستان چه کار است که برای مردم تکلیف تعیین میکنه که شما به هلیکوپتر بگید بالگرد واجب الاتباعه؟ پاسخ این است که فرهنگستان در حقیقت بلواسطه منصوب همین مردمه. یعنی چه بلواسطه منصوب همین مردمه؟ میاد فرض کنید دستگاه رهبری مدیریت این کار رو، که خیلی هم مهمه، در پرانتز بسیار مهمه، مسئله زبان و مسئله پاسداری از زبان امروز به عنوان یک ارزش مطرح است. مردم اون رئیس رو انتخاب میکنن و اون رئیس هم اینها رو انتخاب میکنه. صحبت آمر و مأمور نیست، سخن این است که خود با عملشون این رو سامان میدن. اعتبار صرف 100% کافی است و وضع چیزی جز این اعتبار نیست. بله، بسیار خوب، فرضاً قبول نکردن، معتبر میبینید آقا جون، معتبر خودشو تغییر میده، اشکالی نداره. معتبر که فرهنگستان است میبینه از این واژه استقبال نشد، مردم با ذوق و سلیقه شون یک واژه دیگری رو به کار بردن، اون واژه هم بهتره، فرهنگستان تغییر میده. آقا جون بله، به دلیل این اون واژه گویایی نبود. نمیگیم قانون اساسی است که فرهنگستان یه چیزی رو قرار داد دیگه الهی یوم القیامه باید همون باشه. نه، میفهمه این واژه‌ای که انتخاب کرده چرخ بال مثل مستشزرات الی الاولا شوائب و یکم بر زبان سنگینی میکنه، خب تبدیل کردن به بالگرد. دیگه بیشتر از این نیازی به بحث نداره. چی؟ هلیکوپتر قبلا بوده فرض کن، فرضینه. خب عرض میکنم که الا هنا تم ما اردنا در بحث حقیقت الوضع شرقا قربا، هرچی پیش برید عالم هستید، عالم تر بشید، این اعتبار جلوهش درخشنده تر میشه. بعد
استعمال، بعد از استعمال این
اقتران و روز ذهنی حاصل میشه. خب بله الحمدلله، مرحبا به ناصرنا. ایشون اشکال نمی کنن، دارن تأیید می کنن که اصلا این اقتران بعد از وضع، ما سخن از این داریم اون وضع چگونه شکل گرفته. خب بریم سراغ بحث چهارم و این بحث رو تمام کنیم، چون تا الان حداقل دو نفر از دوستان گفتن این حرفا چیه شما مطرح، این چه ربطی به فقه داره، این به کجای فقه مربوط میشه. من حرفم به این عزیزان این است که من دوست دارم شما درس خارج بالحمل شایع بخونید، نرید تو جلسه امتحان ممتحن از شما سوال کنه وضع چیست، بگید فلانی تو درس خارج اصلا برای ما نگفت وضع چیست. این امانتداری نیست. من میخوام شما تو این حوزه رشد و نما و پرورش داشته باشید، تو این حوزه بنده وارد بحث خارج بشم اصلا مباحث وضع رو به شما نگم، از شما میپرسه ممتحن منل وضع، بگید نمیدونیم ما اینا نخوندیم. من میخوام این طور نشود. البته بحثایی که خیلی در فقه مفیده اونجا میمانیم، اونجا درنگ میکنیم، اما بحثایی که بنده حتی معتقد بودم کتاب العتق هم تدریس کردم در لوحه، کتاب العتق، چون تو تمام قدم به قدم شما عبد مکاتب، عبد قن، عبد مدبر، خوب یه جا باید اینا خونده بشه که این همون چند صفحه کتاب العتق جناب شهید ثانی است. گفتند این خونده نشه، ولی یعنی متن درس خارج فقه شما کتاب العتق نشه، ولی اصلش که باید خون. بگذاریم آخرین بحث وضع رو مطرح میکنیم، بعد انشالله وارد بحث معنای حرفی و امثال ذالک میشیم که آخوند مطرح کرده. چنین مرقوم بفرمایید که یقع البحث فی اقسام الوضع. اقسام وضع نشأت گرفته از دو مقسم اصلی است. مقسم اصلی تقسیم الوضع به اعتبار المناشأ است، گاه منشأ الوضع تعیین، گاه منشأ الوضع تعیین. پس فالوضع او اما تعیینیون و اما تعیونی. این یه نوع تقسیم. تقسیم دیگر به اعتبار معنا است، به اعتبار معنایی که تصور میکنیم الوضع او علا اربعت اقسام، یک گاه اون معنایی را که تصور میکنیم معنای عام هست، لفظی را هم که در مقابلش قرار میدیم عام است. اینجا اصطلاحاً میگیم وضع عام، موضوع له عام. مثل چی؟ مثل این که ما این معنای حیوان و ناطق رو تصور میکنیم، این معنای عام حیوان و ناطق. چهار میلیارد یا اخیراً گفتن 6 میلیارد انسان رو می‌بینیم. ما برای این معنای عام کلمه انسان رو قرار میدیم، میگیم وضع عام مرقوم بفرمایید ای المعنى المتصور عام والموضوع له عام. این صورت اول. صورت دوم، اون معنایی رو که تصور میکنیم خاص، اون لفظی رو هم که براش قرار میدیم خاص، کل اعلام. ما این مولودی که تازه متولد شده تصور میکنیم، میاییم قشنگترین اسم را که اسم اهل بیت است برش قرار میدیم، میگیم که این مولود اسمش حسین است. فالوضع خاص ای المعنى المتصور خاص والموضوع له، یعنی اون اسمی که براش قرار دادیم اون هم خاص. امام سجاد میگوید که مروان ابن حکم مرا تو راه دید. مروان از جنایتکارانی است که سب بر مولا علی رو تو خطبه ها باب کرد. 9 ماه حاکم بود، بعدم بچه هاش یکی پس از دیگری سر کار آمدند تا آخرینشون که مروان حمار بود. اصلا تو تاریخ هم اسمش مروان حماره. از دشمنان اهل بیت امام سجاد میگوید که از من پرسید اسمت چیه؟ گفتم علی. پرسید اسم اون برادر چیه؟ گفتم علی اکبر. اسم اون برادرت مثلا علی اوسط. مروان ناراحت شد، گفت علیون و علیون و علی، انگار بابات اسم دیگری جز علی بلد نبوده. آمدم خانه به پدرم سید الشهدا برخورد این خبیث را گفتم. امام فرمود ای کاش به او میگفتی لو ولدلی معتون لسمیت کلهم علی، اگر خدا 100 تا بچه‌ام به من بده اسم همه‌شون رو علی می‌گذارم. این وضع الاعلام است، وضع ای المعنى المتصور خاص و الموضوع له خاص. اینا هیچ بحث و دعوایی نداره، اون چه دعوا داره این دوتای دیگر. اونجا که وضع عامه اما موضوع له خاصه، ای المعنى المتصور عام و الموضوع له لفظی را که براش قرار دادیم خاص. میتونید مثال بزنید؟ هازا. هازا یعنی چی؟ خب باریکلا همه تون یه جا گفتید حروف، موصولات، اسماء اشاره. من در من چه کار میکنم؟ سرت من قم الى تهران. در من چه عملیاتی صورت میدیم؟ عملیات ما این است. معنای اسمی الابتدا رو در نظر بگیریم. فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی چیه؟ فرق بین این دو معنا رو می‌پرسم. یک نفر فرمودید فرق بین فرمودید، من همونی که فرمودید پرورش میدم. فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی در همین یک کلمه نهفته است که معنای اسمی معنای مستقل، معنای حرفی معنای ربطی است. معنای حرفی ابتدا النسبت الابتدایی است. النسبت الابتدایی، این نسبت ابتدایی منهای دو طرف معنا پیدا نمی کنه. یه قمی باید باشد، یه تهرانی باید باشد تا این نسبت ابتدایی صدق. اینجا المعنى المتصور اون معنای استقلالی ابتدا است و هازا معنى عام، لکن من را من قرار نمیدم برای اون معنای عام، بلکه قرار میدم برای اون معنای خاص خارجی. برای اینکه حرف ایشون هم ضایع نشه من اشاره را به معنای یک معنای اسمی در نظر میگیرم، اما هازا را قرار نمیدم برای کل مشار الی مذکر، قرار میدم برای این مشار الیه خارجی. فالوضع عام والموضوع ذو اله خاص. این رو مرحوم آخوند بحث کرده، این قلت و قلت هم کرده، الان این قلت و قلت مرحوم آخوند رو نمیدونم. نوع چهارم وضع که گفتند ممتنع است، آن است که معنای متصور ما خاصه، یه معنای جزئی رو در نظر میگیرم، اما موضوع له را عام قرار میدم، متر را من میبینم، این معنای جزئی رو میبینم، اما کلمه متر را قرار نمیدم برای این موضوع جزئی، قرار میدم برای هر چیزی که نقش متر را دارد. فالمعنى المتصور خاص والموضوع له عام. آیا این معقول است یا این معقول نیست؟ اینجا دیگه به دقت کفایه رو مطالعه کنید. به فضل خدا روز شنبه در خدمتتون هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.